Jealousy na vado do vom.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad.
Wa
ala بحثمون درباره علم بود. تقسیم علم رو حضرت علامه فرمودن که تقسیم میشه به حصولی و حضوری. بعد در لابلای این تقسیم گفته شد که علم حصولی حضور صورت شیء برای عالم، البته تعبیر کردن به اینکه ماهیت یک شی حاصل بشه، برای عالم حاصل بشه معلوم با ماهیتش. خب اینو یه عالم دعوا کردیم، گفتیم ماهیت رو چی بگیم که درست در بیاد. در هر صورت اونی که مهمه اینجا فعلا، یعنی بعد از این میخوایم بحث بکنیم، اینه این حصوله معلوم حاصل بشه برای عالم و به عبارتی معلوم حاضر بشه برای عالم. خب حالا یه وقت هست که ماهیتش حاصل میشه، صورتش حاصل میشه و به تعبیر ما مفهومش حاصل میشه، وقت میشه علم حصول. یه وقت هست نه، خودش عینیتش وجودش حاصل میشه برای عالم، معلوم وجودن حاصل میشود، حضور پیدا میکند برای عالم، وقت میشه علم حضوری. حالا همینو دست میگیرن و حقیقت علم رو توضیح میدن و بعدش هم میرسن به بحث اتحاد عالم و معلوم. خب میفرماین که این که میگیم علم یه جور حصول است برای ما، یه چیزی حاصل میشه برای ما، یه چیزی حاضر میشه برای ما، خب اون چیز همون معلوم است، معلوم برای ما حاضر میشه. اگه کسی بگی که خب در علم حضوری درسته، در علم حضوری اونی که برای شما حاضر میشه همون خود معلوم است، اونی که برای شما حاصل میشه خود معلومه که برای شما حاضر، تو علم حضوری بله خود معلوم، اما در علم حصولی خود معلوم حاصل نمیشه، ماهیتش حاصل میشه، مفهومش حاصل میشه، صورت ذهنی برای شما حاصل میشه، اون که معلوم که اونجاست که مثلا من به این محرابه علم دارم. خب آیا این محراب برای من حاصل می شود وقتی من عالم می شم؟ نه، چون حصول، ببینید حصول به معنای کنار هم قرار گرفتن نیست که، یا حضور به معنای کنار هم قرار گرفتن نیست که. گفتیم کنار هم قرار گرفتن که در مادیات مطرح است اصلا مانع حصول و حضوره. نه نه نه، گفتیم نه گفتیم، گفتیم چون امتداد دارن امور مادی، چون امتداد دارن این امتدادشون مانع حصول و حضور میشه. مثلا همین همین کتاب مثلا این برش از این برش غایبه، این برش از این برش غایبه، این اصلا نسبت به هم حصول ندارن، حضور ندارن. فلذا این معلوم برای من، این منبر که برای من معلوم است، برای من حاصل نیست که، صورتش برای من حاصله، صورت ذهنیش برای من حاصل، صورت ذهنی برای من حضور داره. خب پس نگویید که علم حصول معلوم است برای عالم. حضرت علامه میفرمایند خب در علم حضوری که قبول کردید شما، در علم حصولی هم اونی که اولا و به ذات برای من معلوم است همون صورت ذهنی است، همون ماهیتی که برای من اولم به ذات معلوم است، این به واسطه اون معلوم است، مستقیما معلوم من نیست که. خب پس ما وقتی میگیم که علم حصول معلوم است برای عالم، منظورمون معلوم به ذاته، مشکلی نداره که، منظورمون معلوم به ذاته. در علم حضوری که اصلا خود اون وجود عینی معلوم معلومه به ذاته، در علم حصولی بله اون مفهومش، ماهیتش، صورت ذهنیش معلومه به ذاته، ایرادی نداره. همون رو ما داریم میگیم، مشکلی پس وجود نخواهد داشت. خب بعد حالا میان این حصول رو معنا کنن. معلوم برای ما حاصل میشه یعنی چی؟ به عبارت دیگر میفرمایند حصول دیگه یه وجودی برای یه وجود دیگه حاصل میشه. معناش این میشه، دقت کنید، میخواد ازش اتحاد عاقل و معقول رو در بیاره. از این حصول یه چیزی برای یه چیز دیگه حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی مال اون میشه، برای اون میشه، میشه یه وجودی برای اون. الف عالم به معلوم، به برای این که معلوم عالم بشه باید حاصل بشه برای الف. پس به وجود به باید برای وجود الف باشه، یعنی وجود لغیره باشه. اینجوریه دیگه، ولی غیر از این راهی نداره که. این الف اینجا باشه، به اونجا باشه، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن وجودن. خب اون وقت چطور الف میتونه به عالم بشه؟ کنار هم قرار بگیره ولی یه رابطه عینی و حقیقی نداشته باشه، هیچ اتفاقی رخ نمیده. مثل اینکه دو نفر پشتشونه کردن به هم، یعنی اصلا نه اینکه میدونستن پشتشونه به هم کردن، نه، یکی داره اونجا رو نگاه میکنه، یکی هم داره اینجا رو نگاه میکنه اون ورا. بعد اینا عقب عقب حرکت میکنن به طرف هم. خب اصلا به ذهنشون خطور میکنه که اصلا میفهمن که یکی داره بهشون نزدیک میشه؟ نمیفهمن که. بعد همینجور بیان میخورن به هم، وقتی خوردن به هم تازه میفهمن که یکی هست. اولش هم نمیفهمه کسیه، فکر میکنه یه چیزیه. برمیگرده میبینه مثلا این برخورد یعنی حصول یکی برای یکی دیگه. تا این حصول رخ نده علمی حاصل نمیشه. گاهی حصول به نحو حصول لمسیه، گاهی حصول به نحو بصریه، یعنی نور منعکس شده از وجود شما با چشم من، برای چشم من حصول پیدا میکنه. گاهی حصول سمعیه، گاهی ذوقیه، گاهی شمیه، گاهی خیالیه، گاهی عقلیه. همینا حصوله، بالاخره یه حصولی باید رخ بده. کنار هم قرار گرفتن فایده نداره. دقت کن اینو خیلی دقت کن. ببین من چرا برای تو عالمم؟ چون تو شما در برابر منی، چون کنار منی؟ نه خیر، چون نور منعکس شده از تو با چشم من یکی شده، برای چشم من شده. بیرم چی میگم؟ صرف روبروی هم بودن ما باعث علم من به شما نخواهد شد. تا شما برای من نشی، وجود شما برای وجود من نشه به یه نحوی، من به شما عالم نخواهم شد. فلذا نور هست بکن، چون اونی که از شما به من میتونه برسه چیه؟ نوریست که از شما منعکس میشه. این نور رو حس بکن، من علمم به شما از بین میره.
اون لحظه طرف میبینه شخص و موشی و نور انعکاس پیدا میکنه، اما اصلا تمرکز نداره.
علم داره، اونجا هم باز علم حاصل میشه، توجه به علم نیست. مثل این که مثلا شما پات درد میکنه، غرق یک مسئله فلسفی میشی، توجه به درد پات نمی کنی. نه این که پا درد نمی کنه، پا درد می کنه، اما تو توجه نداری. اینا فهمیدی چی شو؟ همیشه اینجوری. یا مثلا به خودت همیشه علم حضوری داری دیگه، درسته؟ خیلی وقتا از این علم حضوری غافلی، توجهی نمی کنی بهش، ولی همین الان که گفتم رجوع کردی بهش و توجه کردی. این توجهه، توجه علمه، به علمه و غیر از علمه. یعنی غیر از علم نیست، اونم یه جور علمه دیگه، منتها یه وقت از ما علم داریم، یه وقت از علم و علم داریم، یعنی به این علممون هم علم داریم، این میشه توجه. گاهی خب نداریم. خلاصه کلام، تا حصولی رخ ندهد، و حصول یعنی چی؟ یعنی وجود معلوم برای عالم بشود، وقت علمی رخ نخواهد داد. وجود معلوم برای عالم بشود یعنی وجود لغیره پیدا بکنه دیگه، درسته؟ خب وجود لغیره پیدا کردن قبلا عرض کردیم، ملا صدر گفته جز با اتحاد ممکن نیست. اصلا وقتی میگیم یه چیزی وجود لغیره دارد، یعنی با اون غیرش چی داره؟ اتحاد وجودی داره. خب حالا اگر معلوم ما وجود فی نفسه باشد، یه جوهری باشه فی نفسه لنفسه باشد، و در این حال معلوم عالم باشد، خب اینجوری خواهد شد دیگه، وجود فی نفسه لغیره. پس این جوهر با این عالم باید متحد شده باشه. اگه این معلوم حضوریه، خب خیلی روشنه، وجود فی غیره فی نفسه لنفسه دارد، در این حال وجود فی نفسه لغیره دارد، یعنی اینکه باهاش یه نحوه اتحادی پیدا کرده. اینجا اتحاد در عالم است و معلوم حضوری و کار آسونه. ممکن است وجود فی نفسه لغیره داشته باشد، خوب گوش کن، یعنی این معلوم حضوری عرضی باشد، درست شد؟ معلوم حضوری عرضی باشد، وجود فی نفسه لغیره داشته، یعنی در روی جوهری باشه، مثلا هیئتی که برای یک عقل حاصل است یا برای یه نفس حاضر است، حاصل است. حالا شما میخوای به اون هیئت و اون عرض عالم بشید به علم حضوری، خب اون عرضه وجود لغیره برای جوهر خودش داره، برای اینکه شما به او عالم بشی باید برای شما هم لغیره بشود، بلیه لغیره بشود. خب برای اینکه او برای شما لغیره بشود باید موضوعش برای شما لغیره بشود، یعنی شما با موضوع اون عرض متحد میشی، و وقتی با موضوع عرض متحد شدی به وسیله اتحاد با موضوعش با خودش هم متحد میشی. اینا فهمیدید چی شد؟ وقت علم حضوری به اون عرض هم حاصل میشه. حالا مثال روشنش همین علم به اعراض نفسانی خودمونه. نمیدونم من زنگ زدم یا اون زنگ زدم، فکر کنم اون زنگ زد، نه اون زنگ زد، خودم زنگ زدم، خودم هم نگه داشتم، میگه این سر کار میگذاشت. خب روشن شد چی شد؟ مثال داشتم زدم، به اعراض خودمون ما علم داریم، چجوری؟ به این نحو که عرض با موضوعش متحده و اون موضوع با ما متحده، ما با اون عرض متحدیم، ما به عرض علم داریم، منتها اینجا عینیت وحدته، یعنی با موضوع عرضمون یکی هستیم، چون خودمون موضوعش هست. بله دیگه، خودمون هستیم، همین علم حضوری رخ میده. از منظرشون در چیزهای دیگه هم همینطوره، اگر ما به یه چیزی علم حضوری پیدا بکنیم این به این نحو است که باشه اتحاد پیدا میکنیم. بذار یه مثال بزنه، مثلا به عقل اول ما علم حضوری داریم یا میتونیم داشته باشیم، یا به عقل فعال ما، به معقولاتی که این حرف فلاسفه ماست دیگه، به معقولاتی که در نزد عقل اول است عالم میشیم، وقتی که تفکر میکنیم یا وقتی که مواجه میشیم با یه چیزی، اولش عقلمون هیولانیه، یعنی بالقوه است، بالفعل نیست که، بعد که با عقل فعال متصل میشیم عقلمون بالفعل میشه، یعنی معقولات در او رو تعقل میکنیم. معقولاتی که در او هستن خب میتونن به عنوان یک امور حالا با مصامه عرضی تلقی بشن، ما با عقل اول متحد میشیم، به وسیله اتحاد با عقل اول با اون معقولاتش هم متحد میشیم، از اون معقولاتش علم پیدا میکنیم، این میشه علم حضوری ما به اون معقولات. اینا فهمیدید چی شد؟ خب این میشه علم حضوری و اتحاد در عقل و در عاقل و معقول، یعنی عاقل و معقول با هم متحد میشن. در علم حصولی هم عین همین اتفاق رخ میده، منتها یعنی در علم حصولی هم فرقی نمی کنه چه معلوم حصولی ما جوهر باشه چه عرض باشه، وجود لغیره پیدا میکنه برای عالم و علم حصولی رخ میده. منتها حواسون باشه در علم حصولی معلوم به ذات چنین میشود، نه معلوم بالعرض. فهمیدی چی شد؟ گفتیم دیگه در علم حصولی یه معلوم به ذات داریم یه معلوم بالعرض. معلوم به ذات کی بود؟ اون مفهوم، اون صورت ذهنی، اون ماهیت. البته تعبیر حضرت علامه مفهوم نیستا، صورت ذهنی هم نیست، ماهیته. چرا این کارو میکنه؟ چون همین چند لحظه بعد خواهد گفت که ما برخلاف اون نگاه مشهور که میگفتیم صورت ذهنیشو انتظام میکنیم، ماهیتش که در خارج موجود است میاد اینن در ذهن موجود میشه، برخلاف این تصور مشهور، ما با وجود برتر این اشیای خارجی اتحاد وجودی برقرار میکنیم. لذا تعبیر به ماهیت میکنه تا بگه که وجود برتر ماهیت این. فهمیدید چی شد؟ اینو قبلا هم چند بار با هم گفتگو کردیم دیگه، مگر اینکه یه جای دیگه گفتیم، من فکر میکنم اینجا گفتیم این نکته رو، وجود برتر ماهیت رو. اونجا بیشتر توضیح میدیم، حالا برسیم اونجا بیشتر توضیح میدیم، یعنی برسه خودش سر جاش عرض میکنه. خب بنابراین در علم حصولی هم شما با اون معلوم به ذات متحد میشه. یعنی من وقتی به این منبر عالم میشم با این منبر متحد نمیشم که، با ماهیت این عالم که در وجود خودمه متحد میشم. وقتی من به رنگ این منبر عالم میشم، در حقیقت با موضوع اون وجود ذهنی منبر عالم میشم، و چون اون رنگشم با اون موضوعش متحده، من با رنگش متحد میشم. وقتی با رنگش متحد شدم به رنگش عالم میشم. پس بازم اتحاد عقل و معقول رخ میده. بنابراین حضرت علامه میفرماید که ببینید در علم اصلا اتحاد عقل و معقول است. خب آخه ما که اینا رو صرفا به صورت عقلانی درک نمی کنیم که، بله از مثل شما تعبیر اتحاد عقل و معقول کردن، عالم و معلوم کردن، عقل و معقول کردن، ولی گاهی تعبیر میکنن به اتحاد عالم و معلوم، و منظورشون عالم به علم حسی خیالی و عقلیه، معلومم به علم، به معلومیت به علم حسی و خیالی عقلیه. یعنی در همه این مراتب اتحاد رخ میده، هم در حس مرتبه علم حسی این اتحاد حاصل میشه، منطقه اونجا ارتباط و اتحاد حسیه یا به تعبیری مثالیه، چون مرتبه حس مرتبه مثاله. در علم خیالی اتحاد و ارتباط در مرتبه خیاله و باز به تعبیری اتحاد مثالیه. مثال دو مرتبه داره، یه مرتبهش مرتبه حسیه، یه مرتبهش مرتبه خیاله. یا اتحاد و ارتباط، اتحاد ارتباط عقلیه، یعنی در مرتبه عقله. همشون اتحاد عالم و معلومه. یعنی وقتی شما علم حسی هم پیدا میکنی به این منبر، علم حسی تو در حقیقت علم حسی به اون صورته و ماهیت ذهنی این منبره. یعنی شما با اون صورت ذهنیش ارتباط و اتحاد حسی پیدا میکنی، مثالی پیدا میکنی. نه همین الان که نگاه میکنی، خیال بعد از ارتباط بصریه دیگه. وقتی خیال، فرق ماهوی که خیلی ندارن، فقط یکیش با ارتباط اندام هاست، یکیش با قطع ارتباط اندام هاست، فقط فرقشون اینه دیگه، ولی هر دو مثالی هست. در هر صورت وقتی نگاه میکنی اون معلوم به ذات الان در نزد تو حاضره، با او ارتباط حسی داری. وقتی چشماتو میبندی بازم اون معلوم به ذات در نزد تو حاضره، اینم ارتباط خیالیه، بازم ارتباط مثالیه، ولی در هر صورت اتحاد مثالی اونجا تحقق پیدا میکنه و اتحاد عالم و معلوم میشه. سوال داشتی؟ نه دیگه، کجاش مادی میشه؟ چون اون من که با این متحد نشدم، من با اون ماهیت ذهنیش متحد شد. اون مثالیه، اون وجود مثال ما بین عالم ماده عقل. خب بله دیگه، اونم مثالیه دیگه،
مثال معنای واسطه بین حس و عقل.
نه خیر، ماده و عقل. ببینید عالم چند مرتبه داره دیگه، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، عالم اله. خب امور حسی و خیالی در عالم مثال هستن. چرا ارتباط حسی برقرار میکنیم؟ منتها به واسطه اون موجود مثالی،
اتحادش با
گفتن دیگه. گفتیم ببینید الان با صلات گفت این معلوم بالعرض، معلوم به ذات ما نیست و موجود مادی مستقیما معلوم واقع نمیشود. این حرف علامه است و حرف عرض مثل شما مولا صدرا است. مولا صدرا و علامه معتقدن موجود مادی مستقیما مورد علم واقع نمیشه. شما نمیتونی مستقیم اینو بفهمی، اینو به وسیله صورت میفهمی. اون صورت مثالیه و صورت رو مستقیما میفهمی، صورت مثالی رو. یعنی میشه با عالم مثال مستقیما علم پیدا کرد، علم حضوری. ولی اساسا ببینید اینا حرف حسابشون اینه، علم چیزی جز حضور و حصول نیست. خب این نمیتونه حاصل بشه برای ما.
حالا این ارتباط ذبی که ما درک میکنیم این چیه؟
اینم باز ارتباط حصولیه،
باز صورت میگیریم.
بله، صورتمون تا لمسی میگیریم.
یه اتفاق مادی میافته، ما اتفاق مادی مثل همون میگه، یه صورت میگه.
همیشه اینجوریه دیگه، در همه ادراکات حسی یه اتفاق مادی میافته، اون اتفاق مادی موعد میشه برای اینکه شما بتونید با صورت مثالیش رابطه برقرار کنید.
یعنی اون درکی از دست دادن به این براش حاصل میشه غیر از اون درکی که
نه در یعنی چی؟ اون درکی که از این حاصل میشه همونیه که تو خودته. شما ببین اینو حس نمی کنی که مستقیما، ببین شما اینو لمس نمی کنی که در حقیقت، شما در حقیقت تو وجود مثالی اینو لمس میکنی.
یعنی در واقع اینجوری سیم اتصال داره، همون لحظه که لمس میکنی اونجا یک درک حاصل میشه.
بله، و اون کمک میکنه که شما به این به لمس اینم عالم بشی.
اون کمک میکنه که از اون
طرف واسطه میشه دیگه. فلزا میگیم اون معلوم به ذات، این معلوم به العرضه.
در پرانتزی ما چرا نمیگیم که نفسمون میسازه یه چیزی رو، میگیم که نمیگیم چرا یه چیزی میسازه، میگیم که متعهد میشه با چیزی که هست.
خب برای اینکه اگه اینجوری بگید این لازمش این میشه که علم شما پس همینجوری از پیش خودتون ساخته میشه. شما به این عالم نمیشید یا به یه چیزی که واقعیت داره، یه چیزی پیش خودتون میسازید به همون عالم میشید. این دنبالش سفسطه میاد، مطابقت علم با واقع از دست میره، در حالی که خیلی روشنه که ما علوم با خارج مطابقه. مگه اینکه بگید خب علوممون با عرض محضر شما در سایر موارد مطابق واقع، اینجا مطابق واقع نیست، این اشکالش چیه؟ خب این یه میتونه پاسخون باشه. یه چیز دیگه هم میشه گفت، اون این که خب شما وقتی که مرتبط نشدید، اولین بار این که میخواید با این مرتبط بشید، نگاه کن مثلا لمس کنید چیزی، یا اولین بار که میخواید چیزی رو ببینید، خب شما هنوز اون مرتبه‌ای که بتونه این وجود رو افاضه کنه پیدا نکردید، که هنوز بالقوه اید، اولین بار تازه میخواید بالفعل بشید با وجود یه مثالی یه چیزی ارتباط برقرار بکنید. حالا اگه بخواید خودتون بسازید باید قبلش این توانمندی رو داشته باشید، بالفعل شده باشید، ولی هنوز نشدید که. تازه اولین باره که میخواید اونو لمس بکنید، یعنی علم لمسی پیدا بکنید. وقتی هنوز بالقوه‌اید و بالفعل نشدید چطور میتونید چیزی رو بسازید؟ فاقد شی که نمیتونه موتیش باشه. خب پس ما اولین ادراکات حسی و حصولی رو حتما از بیرون خودمون دریافت میکنیم. ممکنه بعدها خودمون وقتی بالفعل شدیم بسازیم، چنان که میسازیم مثلا صورت اسب رو میسازیم، باغ میسازیم، مهندسی میکنیم، نقشه میکشیم. اینا چیزاییست که چون حاصل شده برامون، الان اون فعلیت رو پیدا کردیم میتونیم بسازیم. ولی تا زمانی که فعلیت پیدا نکردیم چی؟ اینا از کجا میان؟ خودمون که نمیتونیم بسازیم، حتما یه چیزی از بیرون میاد، بیرون هست، ما اون با اونو ارتباط میدیم. این بهترین دلیل میتونه که اون اشکالم بهش وارد نشه. بعد خب وقتی اولین بار مواجه میشیم از بیرون میاد، خب بار دوم از بیرون بیاد دیگه. چرا مثلا قوانین که عوض نمیشن، یه بار یه جوریه یه بار دیگه، چون فرق هم هست دیگه. من میبینم که یه بار میتونم اینو لمس بکنم، یه بار میتونم درستش بکنم، احساس لمس رو در خودم مثلا ایجاد بکنم، تخیل بکنم. این فرق میکنه با این وقتی که میبینم تفاوت هست دیگه. شما ببینید یه بار اینجوری بکش، الان حس میکنی من چه حسی دارم الان اینجا، میفهمی فعل جمله چه حسیه، ولی با اون چیزی که من الان اینجا حس میکنم واقعا متفاوته. دستتو میکشی یادت میاد، میتونی شبیهش رو درست کنی برای خودت، ولی با اون وقتی که داری دست میکشی واقعا احساس تفاوت رو میکنی. خب معلوم میشه پس یه چیز دیگه است غیر از اون چیزی که خودم میسازم، در درون خودم دارم. خب به این ترتیب اتحاد عالم و معلوم، نه فقط اتحاد عاقل و معقول، طبیعی میشه. حضرت علامه تو بدایه خیلی کم به این موضوع پرداختن، با اینکه عنوان مرحله اتحاد عاقل و معقوله خیلی کم پرداختن، در نهایی بیشتر توضیح دادن. البته در ادامه در فصل از محضر شما در فصلهای بعدی اشاره هایی خواهند کرد، اونجا حالا بیشتر توضیح میدن. این تیکر حالا ببینید تا ببینیم بعد چی میشه. فرمودن که علم تقسیم شد به دو قسم دیگه، حصولی و حضوری. بعد اینجوری ادامه میفرماین، ثم ان کون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم معلوم لنا. بعد توجه کنید وقتی میگیم علم حاصل میشه برای ما، معنای حصول علم چیه؟ معناش حصول معلومه، معلوم حاصل میشه برای ما. لأن العلم عین المعلوم عین المعلوم بالذات. یکی میگه که خب در علم حضوری قبول معلوم حاصل میشه، ولی در علم حصولی که معلوم حاصل نمیشه، صورتش ماهیتش حاصل میشه. و این جمله پاسخ این اشکاله، میگه که خب اون چه که در علم حصولی حاصل میشه برای ما، اون معلومه به ذات هست، یعنی همون صورته برای ما حاصل میشه، ولی اون منبر که برای ما حاصل نمیشه. که اصلا منظور ما از حصول معلوم یعنی همون معلوم به ذات، ولی اون منبر برای ما حاصل نمیشه، لذا مشکلی نیست. معنای علم حصول معلوم است برای عالم، چون علم چیزی جز عین معلوم به ذاته. چون ما وقتی میگیم علم منظورمون همون معلوم به ذاته، علم و معلوم به ذات یه چیزن، دو چیز نیست. از لا نعنی بالعلم الا حصول المعلوم لنا. بعدش هم حواست باشه ما وقتی میگیم علم حاصل شد، خب اصلا حصول علم یعنی همون حصول معلوم، ما اصلا غیر از این چیزی قصد نمی کنیم. که حضرت علامه جوابش یه جوریه ها، میگه که آقا علم یعنی حصول معلوم برای ما. میگه چرا؟ میگه خب برای که اصلا منظور ما اینه. یکی میگه خب مگه حقیقت تابع منظور شماست؟ خب منظور شما مثلا اشتباهه. یعنی این چه جوابی از دلالت دارید میدید؟ دقیق فرمودید دارم چی عرض میکنم؟ حضرت علامه میخواد بگه که آقا این بدیهیه، یعنی نگاه کن در علم چی رخ میده، معلوم برای شما حاصل، یعنی این یه چیزی است که وجدانیه. توجه بکنی اون چی که در علم رخ میده اینه، معلوم برای شما میشه. خب اگه معلوم از شما غایب باشه که دیگه علمی در کار نیست اصلا. حالا یه نمونه دیگه شم خودت، علم به خودت داری، نگاه کن در علم به خودت چی رخ میده. در حقیقت در علم خودت، در علم به خودت اون چه کسی نست که خودت برای خودت حاصلی، خودت مال خودتی، برای خودتی. اگه این نبود که خود عالم نبودی. خب شما مثلا به شادی عالم میشی، مثلا الان غمگین خسته ای، خب به شادی چطور ممکنه عالم بشی؟ تا وقتی شادی برای تو حاصل نشود که عالم به شادی نمیشی. نه من الانم شادی برام حاصل نیست، ولی عالم به شادیم. خب برای این که قبلا شادی برات حاصل شده، الان ماهیتشو نگه داشتی در نزد خودت، وجودشو دادی رفته ولی ماهیتشو نگه داشتی. اگه این اصلا هیچ وقت برات شادی حاصل نمیشد، مثلا میدیدی که یکی شاده اینجوری میکنه، نظر ما این نمیبینه من دارم چیکار میکنم، خب بعد میگفتن که شادی، گفتی این صف کن. آره مثلا فکر میکرد که برای اینکه شاد باشه باید اینجوری بکنه، چون اصلا نمیفهمه که شادی یعنی چی، برای اینکه اصلا در درون خودش اعتراف رخ نداده، خیال میکنه شادی یعنی اینکه مثلا دندوناشو نشون بده به یکی، بعدن خب بعدم میفهمه که اصلا شاد نیست، چه حال نداره اصلا، ببین مثلا الان شاد خندید واقعا خندید، ولی مثلا من وقتی دارم اینجوری میکنم معلومه که کاملا بی حالم. آره خود شادی نیست، هنوز بیحالی روز جمعه و اینا هنوز از تنمون نرفته بیرون، همچی شاد نیستیم. آره خب شادی تا برای تو حاصل نشود شما عالم به شادی نمیشی. فلذا حضرت علامه این که میگه که منظور ما از علم حصول معلوم است چیز نیست، یه سرکاری نیست، سرکار گذاشتن نیست که یکی بگه خب حالا منظورت این باشد که حقیقت درست نمیشه، که منظورش این است که نگاه کن به خودت به علمت، میبینی که اینجوریه، یعنی علم حضوری وجدانیه، این تحلیلی که ما داریم میدیم وجدانیه. خب اینا ببینید خیلی نکات مهمیه ها، ریشه معرفت شناسی ماست، یعنی اینا رو کسی عمیقا بفهمه اینجوری اون وقت همه شبهات معرفت شناسی غربی پایش زده میشه، اما اگر اینا رو نتونی خوب تحلیل کنی و خوب بفهمی اون وقت همه اشکالاتی که در معرفت شناسی غرب مطرح میشه دست و پای شما رو میگیره، اون وقت اونا اشکالات که دست و پای شما رو گیره فلسفت هم همینطور میشه، چون فلسفه مبتنیه دیگه، یعنی وابسته است یا حداقل مشروط به پذیرفتن رفع این اشکالاته. فرصه خیلی بحث های مهمی هن اینا، واقعا اساسی مهم، و همین است که اصلا معرفت شناسی ما مطرحه. بعضی ها خیال میکنن که مثلا فلاسفه ما معرفت شناسی نگفتن، چرا همچی خیالی میکنن؟ این اصلا این معرفت شناسیه، با اینکه هستی شناسیه ها، اینا هستی شناسی، اما در این حال اینن معرفت شناسیه، داره معرفت شناسی رو توضیح میده. بعد آقایون چون نمیفهمن اینا رو نمیفهمن، یعنی این مثلا نمیفهم علامه منظورش از این کلمه چیه، میگه که این که سر کار گذاشتنه که منظور ما از علم حصول معلوم است برای عالم. خب مثلا برمیگرده اگه یه ذره بی ادب باشه میگه که به جهنم که منظورش ما اینه، مثلا این از نفهمیشه، نفهمید اصلا قضیه رو. یه آقایونی که فقط فکر ذکرشون خوندن کتاب‌های فلسفه غربی و معرفت شناسی غربیه دوچار میشن به این آفت، چون اونجا همه شبهه و شک و تشکیکه دیگه، جوابی وجود نداره، که خیال میکنن که اینجا باید همینجور باشه، اینجا این بدای نهایی هم که میخونن همینجور باید شبهات رو هم انباشته بشن و نمیفهمن این فلسفه، بعد با استادم معمولا نمیخونن اینا، از به خودشون خیلی متکیان، یعنی اعتماد به نفس نمیدونم زیاد میشناسم، از نزدیک دیدم و افراد اینجوری رو از نزدیک دیدم، بعد خیلی به خودشون اعتماد به نفس دارن، هیچ کی آدم حساب نمیکنن، بابا این که نمیفهمه که، اونم که نمیفهمه که، اونم که نمیفهمه، فقط خودش میفهمه، بعد میرن میفهم میخونن یه چیز چرت و پرتایی به ذهنشون میرسه خطور میکنه، بعد میان میگن که بله فلسفه اسلامی همش همینجوری حرف میزنن، نمونهشو با به صورت کاملا شفاف خودش معترف شد، یکی از اساتید خیلی کله گنده اونوری گفت که آه این چه تعریفی آخه فلاسفه اسلامی کردن، تفکر یعنی سیر از مجهول به معلوم و در میان معلومات انتخاب معلوم مناسب، و بعد از حالا تنظیم اینها بعد برگشت به سوی مجهول و حل مجهول، این یعنی چی؟ این من هر چی میگردم تو خودم پیدا نمیکنم همچین چیزی، آقا ما اصلا عاقل نیستیم، این که شما گیرین عقل است و تفکر ما نداریم همچین هم اینو، یعنی میخواست بگی که یعنی شما چرت و پرت گفتید، اینا یعنی چی؟ بعد یه استادی از این بر اومد گفت که بابا جان این میدونی یعنی چی؟ یعنی این، یعنی بچه تو میبری پمپ بنزین میگه بابا بنزین چیه؟ میگه بابا بنزین مثل آبه منتها آتیش میگیره، میزنم به ماشین تا راه بره. این تعریف بنزینو کردی برای این بچه با رجوع به معلوماتی که تو ذهنش بود، انتخاب مناسب ترین اونها، تنظیم اونها و حله. همین کاری که الان گفتی همینجا همش رخ داد. یه ذره فکر کردی یعنی این خواهی این از اول میگفتید جدی ها، با صراحت گفتی این از اول میگفتید، یعنی ای کاش اون موقعی که به دای نهایی میگفتید همینجوری میگفتید. بعد من تو دلم گفتم که از اول همینو گفتن، تو نفهمیدی، تو شعورشو نداشتی، یا تو مثلا حوصله‌شو نداشتی، تو اعتماد نداشتی. از بس اون وریا رو بهش بزرگ برات جلوه کرده، خیال میکنی این وریا هیچ جالشون نیست. همون اول همینو میگفتن، تو شعورشو نداشتی نفهمیدی. بعد اون وقت هی انقلت و قلت، همه چیز دیگه هم همینجوری فهمیده ها، یعنی اصلا نفهمیده. یه چیزی اومده تو ذهنش میگه این چرت و پرتا چی هم گفتن اینا، در حالی که اگه خوب یه ذره فکر میکرد، از استاد یاد میگرفت، همین مشکلات حل میشد. بعد به خاطر همین بعد میاد یه چه تبعاتی مبتلا میشه. این آقایونی که مثلا میان معجزه رو زیر سوال میبرن، نبوت رو زیر سوال میبرن، امامت رو زیر سوال میبرن، وحی رو زیر سوال میبرن، همش ناشی میشه از این نفهمیاشو. خب بگذاریم. البته خب بعضیشون هم ممکنه درد دیگه هم داشته باشه. از منظر شما که پس ما قصد نمی کنیم از حصول از علم چیزی جز حصول معلوم. مثالش هم گفتیم یعنی چی؟ و حصول الشیء و حصول الشیء و حضورهی و حضورهو لیس الا وجودهو. خب بعد حصول شیء یعنی چی؟ یعنی همینی که عرض کردم، وجودش برای من بشه، وجودش وجود لغیره بشه، این یعنی حصول. و حضوره لیس الا وجود. حصول یعنی حضور، حضور هم یعنی همون وجودش. اینجوری نیست که مثلا یه وجود داره یه حضور وجود داره. حضور وجود یعنی خود اون وجوده بشه مال عالم، وجود معلوم بشه مال عالم. و وجوده نفسه، و وجود هر چیزی هم همون خودشه دیگه، روشنه. خب این میشه علم. از همینجا میخواد بگی که علم یعنی اتحاد عالم و معلوم، چون حصول معلوم است برای عالم، حصول یعنی حضور معلوم برای عالم، حضور هم که وجود خود اون معلومه برای عالم، وجود هم که خود اونه، یعنی اصلا خودش برای عالم حاصل میشه، خودش میشه وجود عالم، یعنی با هم اتحاد برقرار میکنن. ولا معنا لحصول المعلوم للعالم الا اتحاد العالم معه. و معنایی ندارد حصول معلوم برای عالم جز اتحادشون با هم، سواء کان معلوم حضوریا او حصولیا، فرقی هم نمی کنه که معلوم حضوری باشه یا حصولی باشه. فان المعلوم الحضوری، اگه معلوم حضوری باشه، ان کان جوهرا قائما به نفسه، کان وجوده لنفسه و هو مع ذلک للعالم. اگه معلوم حضوری باشه، یعنی جوهره معلوم حضوری باشه، منتها خب این میتونه دو حالت داشته باشه، یکی این که جوهر قائم به نفس باشه، یعنی عرض نباشه. اون وقت وقتی اینجوری شد، نتیجه این خواهد شد، وجود لنفسهش در این حال للعالم خواهد شد. وجود لنفسهش در این حال للعالم خواهد شد. اون وقت فقط اتحد العالم و مع نفسه، پس عالم با نفس اون معلوم متحد خواهد شد. نفسه بر نمیگرده به عالم، نفسهی زمینش بر نمیگرده به معلوم، عالم با نفس معلوم متحد خواهد شد. اما و امکان امرن وجوده لموضوعه، اما اگر این معلوم یه چیزی باشه که وجودش برای موضوع باشه، یعنی لغیره باشه، یعنی یه موضوع داشته باشه، عرض باشه مثلا، والمفروض ان وجوده للعالم. خب برای عالم هم معلومه دیگه، وقتی معلومه للعالمه، اون وقت نتیجهش چطور ممکنه همچین چیزی؟ فقط اتحد العالم و مع موضوعه، این به این نحو ممکنه که عالم با موضوع این عرض متحد شده باشه. والعرضو ایزن من مراتب وجود موضوعی غیر خارج من. خب عرض هم که از مراتب وجود موضوع خارج از موضوع نیست. تکذالک مع ما اتحد مع موضوعه، خب پس متحد خواهد شد با اون چیزی که با موضوعش متحد شده. عالم با موضوع عرض متحد میشه، عرضم که با موضوع خودش یکیه، پس به واسطه موضوعش با اون عالم متحد میشه.
چرا این عالم با
عرضه
متحد میشه؟
بعد دوستی که اون متحده برای یه عرض از خودش چیزی نداره، هرچه هست مال موضوعشه. شما وقتی که بخوای به یه چیزی که مال یه چیزیه عالم بشی، باید بری در خونه اون صاحب اصلیه رو بزنی و ویلا با او نتونی رابطه برقرار کنی. او اجازه نمیده که با موضوع با ویژگی ها و خصوصیات او رابطه برقرار کنی. یعنی اصلا اون وجودی جز وجود همون موضوع نیست دیگه، از شؤونات اونه. درسته؟
این تفسیر صدرائیشه.
بله دیگه، اینم صدرائی داره میگه دیگه. چرا؟ وجود لغیره همون تا وجود لغیره رو میگه حضرت مولا صدره، میگه وجود لغیره همون شعنه.
میدونم هم تفسیر مشرقی لغیره رو بگیم.
نه آخه اینجا بحث مشرقی نیست، اصلا مشرق قبول نداره این حرفا رو. اتحاد آقل معقول مشرق قبول نداره. اتفاقا چون اونو نفهمیده قبول نداره دیگه. این شعنیت و این که با هم متحد میشن این حرفا رو چون نفهمیده قبول نداره. این بر اساس همین که اینا رو فهمیده داره درستش میکنه. خب پس اگر معلوم حضوری جوهر قائم به نفس باشه، عالم با خود این جوهر متحد میشه. اگر عرض قائم به جوهر باشه، عالم با جوهرش متحد میشه، عرضم که با موضوعش متحده، پس عالم با عرضه متحد شده، کار تموم میشه. خب این مال علم حضوری. و اما و کذا المعلوم الحصولی، معلوم حصولی هم همینطوره، موجود للعالم، برای عالم وجود داره. سواء کان جوهر موجودا لنفسه او امر موجودا لغیره، فرقی نمیکنه که جوهر موجود لنفسه باشه یا عرض باشه یا مثلا بالاخره وجود لغیره باشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت للعالم هستیه، این برای عالم حصول پیدا کرده. و لازم و کونهی موجودن للعالم اتحاد العالم، من وقتی برای عالم پیدا کرده پس با عالم یکی شده. حواسمون باشه در معلوم حصولی معلوم به ذات رو داره میگه ها، ولی اون که اینجا چیزی نگفت، اشاره نکرد، ولی منظورش معلوم به ذاته. ولی معلوم بالعرض نه خیلی باهاش متحد نمیشه. خیلی روشنه که من با منبر متحد نمیشم، من با صورت منبر، با ماهیت منبر متحد میشم. اونجا پس اتحاد عاقل و معقول. بعد علاوه بر این میفرماین که در معلوم حصولی هم پس اتحاد حاصل میشه. بعدش هم میفرماین که ما یه چیز دیگه بعدا خواهیم گفت که اصلا علم حصولی بر میگرده به علم حضوری. اینم یه جواب دیگه برای این که ما با معلوم حصولی متحد میشیم. الا انه سیجی ان العلم الحصولی علم حضوری فی الحقیقه، علم حصولی در حقیقتش حضوریه. خب در علم حضوری هم که اتحاد رخ میده، پس در علم حصولی هم که علم حضوری حقیقتا اتحاد رخ میده. خب
اون لحظه اولین باری که شما دست به منبر میکشید هنوز صورت زمین نداره، درسته؟
خب
همون لحظه که دست میکشید همون لحظه صورت سازی میکنید.
صورت هست، نمیسازید، باهاش متصل نشه.
برای اولین باری که شما،
بله دیگه، بیرون از شماست. اون یه موجودیه برای خودش، یه موجودیه. اصلا چطور این یه موجود شما یه موجودی هستی؟ صورت اینم یه موجوده. وقتی شما به این دست میکشی با صورتش متصل میشی.
کجا قرارش
میکنی؟
ها؟ شما دیگه الان صورت نداشتی.
خب بله دیگه، برات حاصل میشه دیگه.
همون مثلا همون لحظه اولی دلمش دست میکشه همون لحظه دیگه متحد میشه.
آره متحد میشه دیگه.
همون نباید با اون
صورت. بله با اون.
بعد اون صورت با شما یعنی اتحاد چجوریه؟
حضوریه دیگه. حضور
حضورش میکنم که خواهد شما اتحاد انجام میشه. بحث من اینه که به خود این فاصله ای که ما داریم ایجاد میکنیم، فاصله نه فاصله مکانی مادی ها، این یه چیزه، شوری چیز دیگه است، ما هم چیز دیگه، سر وجود اینجا. بعد وجود ما با اون متحد میشه. یعنی عالمی رو فرض کردیم ما اینجوری، صورت این اونجا هست.
یه عالمی بر خودش، عالمی ما فرض نکردیم، وجود داره. عالم همون عالم بالاتر از این عالم ماده است دیگه. عالم
اینه، یه صورتی دارن.
بله ببینید اینا دیگه تو بحثای دیگه اثبات میشن که ما تو مراتب تشکیکی وجود یه عالم ماده داریم. خب ما بین عالم ماده و خدا هیچی نیست، هست دیگه. فلاسفه میگن یه عالم مثال هم داریم، یه عالم عالم. نسبت عالم مثال به عالم ماده چیه؟ نسبت علت هست به معلول.
نسبت عالم مثال ماده،
یعنی صورت این علت اینه. شما در واقع با علت این متحد میشی، به واسطه علم به علتش به اینم عالم میشی. شما با وجود برتر این، اون صورت گفتیم وجود برتر اینه دیگه، شما وجود برتر این متحد میشی، با علم به وجود برتر به اینم عالم میشی. او کمال اینو داره، او ماهیت برتر اینو داره. اینا رو قبلا اشاره کردیم، الان جفت و جور دارن میشن به هم.
یعنی این شبیه یا همون مصنفاتون؟
نه، مثال که ما بین عالم ماده هست و عالم عقل. همون دیگه، این صورت های مثالی ما بین عالم ماده هستند و عالم عقل.
عالم مثال،
عالم مثال موصول تو عالم عقله، اون یه اصطلاح دیگه است. موصول تو عالم عقله، بله اونا هم هستن، اونا را ممکن هم علامه قبول داره هم ملاسه داره.
اگه خودت هم با تسامان صورت بکنی، صورت های اینا تو عالم مثاله، بعد دوباره پوشید برای کلم مثال از هر کنی.
بله، نه این هستن تسامح نداره، دقیقا هم این داره. بله، اصلا کجاش تسامح داره؟ نه خیلی همون
صورت، این تو مثاله و صورت مثال تو عقله.
بله، و صورتش بالاترش هم تو خداست. همین این مراتب وجودی هر کدوم صورت یه چیز دیگه پایین تر از خودشن. فلذا میگیم دیگه وجود برتر وجود ذهنیه، وجود پایین تره. اصلا وجود برتر میشه وجود ذهنی، تعریف وجود ذهنی میشه وجود برتر. اون دعوا داشتیم تو کلاس، وجود برتر میشه وجود ذهنی. این حرف علامه و ملا صدرا و افلاطون و بعد همه غیر فلاسفه دیگه است، جز مثلا ارسطو و آیت الله مصباح و اینا. آره مشائیا، البته چرا مشائیا کم و بیش قبول دارن، منتها مشائیا مثلا اتحاد عالم و معلوم رو قبول نمیکنن. بفرمایید، اونا مثلا کیف نفسانی اینا میگن، منتها همونا رو هم بکاوی توشون از این حرفا زیاد پیدا میکنن. خب ببینید اینا رو، حالا وقت هم شد. خب از نظر شما که بعد حضرت علامه می فهمن، حالا که این روشن شد معلوم میشه که حصول علم برای عالم یه خاصیت برای علم. اصلا چیزی که علم باشه یعنی وجود علمی باشه، یعنی مادی نباشه. اینو داره میگه، یعنی چون ماده نمیتونه حاصل بشه دیگه، فلذا علم هم نمیتونه باشه ماده. وجود علمی، ولی چیزی که وجود علمی داره، یعنی این در واقع اصلا خصوصیتش اینه که حاصل میشه. عجب حکیمانه حرف زدن اینا، یعنی سر و ته حرفشون خیلی به هم جفت و جوره. یه وقت هست ممکنه بگی که آقا اینا رو همه رو بافتن، اما اگرم بافته باشن ها اونقدر عجیب بافتن، اینا خیلی عالی بافتن، اصلا آدم حظ میکنه وقتی این بافته رو میبینه. عجب چیزی بافتن. آره میگه که ببین، این وجود علمیه. وجود علمی اصلا خصوصیتش اینه که همینجوری حاصل میشه برای کسی که لیاقتشو داشته باشه. خیلی حرف از توش در میاد، کافیه تو لیاقت نشون بدی وجود علمی برات حاصل میشه. اصلا چی میگن، تنش میخاره برای اینکه حاصل بشه. درک میکنی؟ یعنی چیزی که مادی نیستا اصلا میخواد مال دیگری بشه، هی اصلا تو وجودش این خوابیده که هی مال دیگری بشه، مال دیگری بشه. فقط کافیه که تو نشون بدی که حالشو داری که او برا تو باشه، و هی میبینی که هی افاضات میاد، هی همینجوری میاد. وجود علمی اصلا خصوصیتش اینه دیگه، نمیتونه، یعنی تو ذاتش نخوابیده غایب بودن به غایب شدن.
اصلا
بله کافیه تو نشون بدی که لیاقتشو داری، برات حاضر میشه. نه کافیه، منتها این همین که لیاقتتو نشون بدی زور داره. آره نه بقیهشو که نگفتیم، که بقیهش یه عالم معونه داره. آره، ولی همین که نشون بدی لیاقتشو داری کافیه. او نمیخواد تو بکشی اونو پیش خودت، او میاد خودش، او اصلا ویژگیش اینه. این همون ویژگی الهی ها که میگن فیاض علی الاطلاق، موجودات مجردن شبه خدا، شبه خدا نعوذ بالله استغفرالله، نمیخوام شرک بگیم، ما مثل خدا دیگه. مثلا سید ببینید چی دارم میگم، مثلا میگه که شما نوافل انجام بدی شمارم میکنم مثل خودم. روایتشو دیدی دیگه؟ نه آن سید دیدی روایتشو؟ بعد عبد مؤمن با نوافل به جایی میرسه که میشه مثل خدا یا مثل خدا. نه اینکه خدا نمیشه که، یعنی کارهای خدایی میکنه. اونا هم همینطورن، اونا مثلا مثلای بالفعلی هست. خب بعد میگه که آقا پس خاصیت علم مثلا حصوله، منتها نه هر جور حصولی ها، حصولی که توش قوه نیست، بالفعلا همیشه اگه تو برات حاصل نیستن چون تو بالقوه ای، ولی اونا بالقوه نیستن، اونا بالفعلن. ببین تا حصول العلم للعالم من خواص العلم، حصول علم برای عالم از خصوصیات علمه، لکن لا کل حصول کیف کان، البته نه هر جور حصولی، بل حصول و امر بالفعل فعلیتن محضتن لا قوت فیه لشیء مطلقا، بلکه حصول یک امر بالفعل فعلیتی که محضه، هیچ قوه توش نیست، قوه تبدیل شدن به چیزی رو نداره. علم اینجوریه، علم تبدیل نمیشه. خب دلیلش هم اینه، نگاه کن علومی که داری تبدیل نمیشن که سر جاشون. مثلا شما 20 سال پیش یکی رو دیده باشی الان دوباره ببینید میگی ای این همونه ها. خب این اگه نمونده بود اونجا، اون علم نمونده بود سر جاش، تغییر کرده بود، که نمیتونستی بگی که این همونه. اون سر جاش مونده، تغییر نکرده، فلزا وقتی اینو میبینی میگی این همونه. یا مثلا 20 سال پیش رفتی یه جایی، یه شهری، مثلا جایی، یه چیزی اونجا دیدی، بعد الان دوباره میبینی که میری میبینی تغییری نکرده، میگی اه هیچ تغییری نکرده. از کجا فهمیدی هیچ تغییری نکرده؟ اون صورتی که 20 سال پیش گرفته بودی همونجور دست نخورده باقی مونده. اگه صورت تغییر میکرد که الان فکر میکردی که اه این چرا عوض شده؟ چون صورت عوض شده، اون سر جاشه، بعد میگفتی که این چرا عوض شده. خب فانا نشاهد بالوجدان، این جمله اینو داره میگه، ما بالوجدان مییابیم ان المعلوم من حیث هو و معلوم لا یقوا على شیء آخر، معلوم از آن حیث که معلوم هست قوی نیست بر چیز دیگری. آره اینجوری معنا بکنی، قوی نیست بر چیز دیگری، نه قوه چیز دیگر رو نداره، معلوم از آن حیث که معلومه قوه چیز دیگر نداره، یعنی تغییر نمی کنه. ولا یقبل خودش هم فرموده ولا یقبل التغیر اما هو علی، تغییر قبول نمی کنه. فهو حصول امر مجرد عن الماده خال من قواش القوه و نسما ذالک حضورا. پس علم عبارت است، این تعریف علم شد از نظر علامه، علامه داره اینجا علمو تعریف میکنه، علم عبارت است از حصول یک امر مجرد از قوه، از ماده، خالی از زوائد قوه، ویژگی های بالقوه، و ما این حصول رو بهش میگیم حضور. برایش بمونه دیگه چون وقت گذرد. صلی الله علی محمد و آله. موفق باشید.